خوشتریک جاهل است بین که مایه فضولیست. غرامت هایی را متحمل می شود که در مقابل اونها نفعی نبرده است، مانند این که زمینی را خریده بود که را تسویه کرد، داری را خریده بود تعمیر کرد، دابه‌ای را خریده بود نفقه داد، که خسارت هایی بر او وارد شد بدون اینکه انتفاعی برده باشد. و اما اون صورتی که منفعتی برده باشد و غرامت متحمل بشود، مانند لبن یا صوف یا ثمر شجر، اونها را انشاءالله در آینده خواهیم گفت. فعلا در این است که خسارت هایی بر مشتری وارد شده است و رب ما این است که مالک حقیقی، مالک اون مال منتفع هم شده باشد، مثل در موارد تعمیر کرده باشد مثلا. ولی حرف در این است که مشهور و معروف بین فقها این است که این خسارت ها را از بایع می گیرد، فقط صاحب حدایق مخالفان که بیان می کنم انشاءالله. استدلالشون به قاعده غرور بود، یرجع علی من غره، که در اون مفصلا بحث کردم، به قدر متعقلی که من استفاده کردم از روایات غرور این بود که مایع ملتفت باشد به این که خودش فضولی است و مال غیر را می فروشد، چون موردی که مایع فضولی باشد و معتقد باشد که مال خودش است و می فروشد و در واقع مال خودش نبوده است، از روایات نتوان استفاده کرد. ولی کلمات فقها رضوان الله علیهم اطلاق دارد که می فهمد اگر مشتری جاهل باشد به این که بایع فضولی است، یرجع به ما غرم به بایع. ولی عرض دلیل من اونجایی که ما میتوانیم مساعد بشیم اونجایی بود که بایع ملتفت باشد به این که مال خودش نیست میفروشد، یا مال معیوبی است، همه معیوبه این سیور تزویج می کند علاقه بزنه بل جمله. دلیل دویمی که استدلال فرمودن قاعده لا ضرر بود، عرض شد بر حسب تقریبات و مبانیی که در معنای لا ضرر است، چند وجه چند معنا که بود بیان کردم، فقط این معنا موند که را امشب انشاءالله بیان کنم. بر مبنای این که لا ضرر نفی حکم ضرری را می کند، که مسلک خود شیخ رضوان الله علیه هم همین است که لا ضرر می فرماید، نفی می کنه حکم ضرری را. استدلال در ما نحنفی بین نسق که عدم تدارک بایع خسارت مشتری را ضرری است بر مشتری، پس اگر چاره حکم نکند برای اینکه به حکم نکند بر تدارک کردن مایع ضرر مشتری را، خسارت مشتری را، این حکم نکردن شارع ضرری است، بلا ضرر منتفی میشه، بس نقیزش که لزوم تدارک بایع ثابت میشه. تکرار میکنم به اینکه عدم تدارک بایع خسارت مشتری را این ضرر است. پس اگر چنانچه شارع حکم نکند بر لزوم تدارک، از ناحیه حکم نکردن شارع ضرر میاد و حکم نکردن شارع مانند حکم کردنش است. فکما این که حکم کردنش که ضرری باشد منتفی بشه بلا ضرر، همچنین حکم نکردنش اگر چنانچه ضرری باشد بلا ضرر منتفی بشه. پس عدم حکم شارع الزام الغاصب اگر بلا الزام البایع اگر چنانچه این منتفی شد بلا ضرر، یثبت نقیضه و هو لزوم تدارک البایع. جواب: لا ضرر، درست توجه کنید چی میگم. لا ضرر دفعی میکند احکام مجعوله را، نه این از که نفی کند حکمی را که جعل نشده است، اصلا معنا ندارد. چی این که لا ضرر حاکم است به احکام واقعیه، به احکامی که جعل اولی شده است، ناظرمون احکام است، ولی زا میگیم که حکومت دارد. یعنی میگد اون احکامی که در شریعت مقدس جعل شده است، در طول اونها حکم ضرری نیست، که لا ضرر به مثابه تخصیص احکام شرعیه مجعول است. فلا یعقل است که لا ضرر حکم غیر مجعول را نفی کند، دا اگر نفی می کند حکم مجعول را نفی می کند، نه حکم غیر مجعول را. ثانیه، عدم تدارک به قول مطلق ضرر است بر مشتری، نه عدم تدارک البایع به خصوصه. اگر چنانچه لازم باشه الزام شارع اثبات بلا ضرر اثبات بشه، حکم شارع به لزوم تدارک چه خصوصیتی داره که بایع متحمل بشه؟ چرا نمیگید بیت المال؟ ثالثا، کما اینکه عدم تدارک بایع ضرر است بر مشتری، لزوم تدارک بر بایع خودش هم ضرر است بر بایع، تعارض ضررینه، چرا مقدم بشه؟ فلذا بوجه من الوجود نتوان بلا ضرر استدلال کرد در ما نحنفی بلزوم تدارک بایع. بعد شیخ وارد میشن به اون چیه صاحب حدایق فرمود است. صاحب حدایق در قبال شهید ثانی رضوان الله علیه، چون شهید ثانی در شرح لمعه دارد، بین که اگر انتفاعاتی مشتری برده باشد در قبال این انتفاعات به مالک بدل این انتفاعات را بدهد، این خسارتی که می کند و این بدل را به مالک می دهد از بایع می گیره، چه این که او اقدام بر معامله کرده بود که این انتفاعات بلا عوض بوده باشد، حالا که محل عوض شد این خسارت برش وارد شد، ایران میگیرد از مالک، به قاعده غرور. بعد میفرما شهید ثانی میفرما و اما اون خسارت هایی که کرده است بدون اینکه منفعتی برده باشد، مانند اینکه به دابه نفقه داده باشد، هیچ منفعتی هم نبرده، خسارت کرده. میفرمان قطعا، اصلا در عبارت شنو اینه که یرجع علی البایع قطعا. صاحب حدث اشکال میکنه، میفرمان در روایات ما که در دست هست رجوع مالک بر مشتری بدل منافعی را که مشتری برده است داریم. بود دیگه در قبال لبن و صوف و شغلاق و خدمت رو اینا هست. و رجوع کردن مشتری بر بایع در گرفتن ثمن مبیع، اونم داریم در روایت که در موردی که بیع فضولی بوده است و این مشتری جاهل بوده است، مشتری و ثمنی که داده است او نمیگیره و مالک هم از مشتری نسبت به منافعی که برده است بدل اونها را میگیره. اما خسارت هایی که مشتری کرده باشد بدون این که منفعتی برده باشد، دلیلی نداریم در روایات که این خسارت ها را میگیرد از بایع، بلکه صریحا صاحب خدای در حدق هست، صریحا دارد که در مقام بیان بود از عبار صاحب حدایق به حمیده به خود به حدایق مراجع کرده دارد به صاحب حدایق به اینکه امام صلوات الله علیه در مقام بیان بود، بیان فرمود به اینکه مشتری ثمن را میگیرد و بیان فرمود به اینکه مالک بدل منافع را میگیرد، در مقام بیان بودن اما ذکر نکردن به اینکه مشتری خسارت هایی که متحمل شده است بدون اینکه منفعتی ببرد او را هم از بایع میره متعرض نشدن. و سکوت در مقام بیان دلیل این است که حق ندارد این خسارت ها رو از بایع بگیرد. شیخ می فرما یک روایت صاحب حدایق فقط روایت زریق را بیان می کند، شیخ هم روایت زلاله را و هم روایت زریق را هر دو را ذکر می کند. و اما شیخ می فرما که سکوتی که در روایت زلاله شو هست و در روایت زریق هست که سکوت هم امام علیه السلام فرمودن از اینکه مشتری خسارت هایی که متحمل شده است اینها را از بایع بگیره متعرض نشده، می فرما چون این دو روایت در مقام بیان حکم مشتری با بایع نسبت به این منافع به این خسارت ها نبوده است. حالا فعلا من روایت ها رو بخونم و بعد حرف میزنم شما. روایت زراره این است که بگه قلت لأبی عبدالله صلوات الله علیه رجل اشترا جاریتا من سوق المسلمین فخرج بها الى ارضه، به شهر خودش رفت، فولدت منه اولادا ثم اتاها من يزعم انه له، بعد کسی آمد که این کنیز من بود، اینه بی خود در بازم بود و فروخته، این کنیز من بود بود و فروخته بی خود، و اقام على ذلك البينة بینه عادلم اقامه کرد، شهود اقامه کرد که این جاریه من بود است و اینه بی خود فروخته. قال علیه السلام یقبض ولده، این مشتری بچه حره دیگه، سن از خود از وقتی بشو به بچه ای که میشد حر رزقه و یدفع الیه الجاریته، اون کسی که آمد گفت این جاریه مال برای جاریه بهش میده و یعبره فی قیمته ما اصاب من لبنها و خدمتها، که این جاریه شیر داده به این بچه، این شیر خب این جاریه ملک مردم بوده، شیرش هم ملک مردم بوده، او را به ولدی این داده است قدرت میده، خدمتی این جاریه کرده است قدرت خدمتش رو میده. در اینجا متعرض شده به اینکه مبیع به مالش برمیگرده و متعرض شده به اینکه اون منافعی که این برده است مشتری بدل اون منافع را به مالک میدهد، اما اون منفعت هایی که خسارت هایی که کرده باشه در این مقام بدون اینکه منفعتی ببرد نسبت به اون خسارت ها این به بایع مراجعه میکنه اصلا در روایت نیست. شیخ فرمانشون که خود در مقام بیان نبوده. روایت دوم که روایت زریق است که اینا صاحب حدایق این روایت را متعرضه و چون مفصل بود از خود وسائل میخونم روایت را. در باب سیوم از ابواب عقد البیعه و شروطه شیخ روایت می کنه از زریق که این بگه که کنت عند ابی عبدالله علیه السلام یوما، روزی خدمت حضرت بودم اذ دخل علیه رجلان، دو نفری آمده اونجا. صدر روایت اینه که یکی از اینا گفت که این رفیق من مثلا معرفی کرد که از خواب است و از شیعیان است و اینا، حضرت دعای فرمودند و اجمالا تا اینکه اینا فقال احدهما، از این دو نفر فقال احدهما انه کان علیه مال لرجل من بنی عمار و له بذالک ذکر حق، چیز به من داد سندم داده بود، من طلب داشتم اونم سندی به من داده بود و شهودی هم من داشتم که من طلب کارم، اونم سندم به من داده بود نه سندی که بسند اون در دفترش نوشته بود، نه اینجور ذکر و حق عبارت از دفتریست که انسان یادداشتش میکنه اون چرا که بدهکار است یا طلبکار است، ولهو بذالک ذکر و حق، یعنی این دفتر یادداشتی داشت که در دفتر یادداشت نوشته بود که من طلبکارم. فاخذ المال، ما اون چیزه بود دوباره میخونم روایت را. فقال احدهما انه کان علی مال لرجل، من بدهکار بودم بوده نه طلبکار بودم، من بدهکار بودم به یک کسی و لهو بذالک ذکر حق علیهم، که من یادداشت دادم من داده بودم، من یادداشت داده بودم که این مقدار بدهکارم. فاخذ المال ولم از ترجع منه ذکر بالحق، اون یادداشتی که بهش داده بودم که من بدهکار تو هستم، اون ازش نگرفتم. ولا کتبت علیه کتابم، یک نوشته که نوشتن شد که بابا من پول بهش دادم، این طلبی که داشت بدهیم را دادم، اینم نگرفتم، چیزی هم نوشته نشد. ولا اخذت منه براءتا، از او چیزی را نگرفتم که براءت منشور را میگن، یعنی یک کاغذی میگیره براءت لغتا، براءت یعنی چیزی که مثلا منشور را، منشور یعنی چیزی که او نوشته باشد اینکه مثلا طلب به من رسید. و ذالک لعنی وثقت بهی، من وثوق بهش داشتم، اون چیزا بهش، اون چی یاد داشتی که داده بودم که بده کارم، اون ازش نگرفتم. چی کتاباتی هم چیزی هم اون من ننوشت که طلب به من رسیده است، من چون بهش وثوق داشتم. و بله، و قلت له مزق ذکر بالحق الذي عندك، اون به اون چیزی که من به تو نوشته و دادم به دست تو، اونو پاره کن، من نوشته بودم که من بدهکارم، اونو پاره کن. فمات و تهاون فی ذلک ولم یمزقها، اونو پاره نکرد. و عقیب هذا طالبنی بالمال و راتو و رسو آمده، اون نوشته ای که من داده بودی که بده کارم رو آوردن و گفتن که باید پول ما رو بده، تو مثلا بده کار پدر ما بودی، بیا الله پول بده. و حاکمونی پل قاضی برده و اخرجو بذالک از ذکر بالحق و اقام العدوله، همون بیانه این که بود که من بدهکارم بگیرم، حسن دیگه بگیرم که برای این بدهکار دیگه. و اقام العدوله فشهدو عند الحاکم و اخذت بالمالی، پولو دوباره من گرفتم، ورسه گرفتم. و کان المالو کثیرن فتواریتو عن الحاکم، جدا شدم رفتم. و فباع علی قاضی الکوفه معیشتا لی، باقی که من داشتم، باقی قاضی اون باقی که من گرفته از اون، اونا از من گرفته بوده، اونا فروختش. و قبض القوم الماله، اونم که اون چه باقی من فروخته، پولم اونا گرفته. و هادا، این دو نفر که آمده بودن، این معرفی او را کرد که قضیه اینطور شده. و هادا رجل من اخواننا ابتلیه بشرای معیشتی من القاضی، بگه که این دو نفر که آمده بودن، این آمده بود که باغ من فروخته شده، قاضی فروخته، و این رفیقی که باش آمدی این خریدار بوده، خریده است. ثم ان ورثت البيت اقروا ان المال كان ابوهم قد قبضه، ورثه بودن اعتراف کردن که نه، بی خود ما اومدیم این دعوا ادعا کردیم به فلان، جایی که اون پدر ما پولش گرفته بوده. و قد سألوه ان يرد علی معیشتی و یعطونه فی انجم معلومه، گفتن که بله، گفتن که این باغ به تو برمیگردونی، اون پولی هم که از تو گرفته، اون پولی هم که ما میصلاح، اون پولی که گرفته اونم در اوقات در مهلت های پول رو میدی، اون باغ به تو رد میکنی. اون وقت این مردی که این خریداری شده اون باغ را، گفت که اینی احب ان اتسأل ابا عبدالله علیه السلام عن هذا، فقال الرجل، یعنی مشتری، اون مشتری که خریده اون باغ را، جعلنی الله فداك، کیف اصنع، ما چه بکنم حالا، یه قاضی این باغ ای را فروخته است و حالا باغ من خریداری کردم، حالا چه بکنم؟ قال علیه السلام تصنع ان ترجع بمالک علی الورثه، تو میگی اون چیز ورثه، اون مالی را که از ورثه از تو گرفته اند و بیزور بوده است اون از اونا بگیری و ترد المعیشته الى صاحبها. این میگه من پول دادم باقی خریدم، میگه پولت را از ورثه بگیر، اون باغ را به صاحبش برگرد. قال فإذا أنا فعلت ذلك فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا. خب اون چیزه من باقی که خریداری کردم برگردونده، پولی که دادم بود گرفته، حالا دیگه یه چیز دیگه هم باید ترتیبی دیگه هم هست، چیز دیگه هم بدهکار هستم یا نه؟ قال علیه السلام نعم له ان یأخذ منک ما اخذت بله له ان یأخذ منک ما اخذت من الغلت ثمن ثمار. میگه اون در اون باغ میوه هایی که در اون باغ بوده است و او تصرف کرده است، پول اون میوه ها را تو حق داری ازش بگیری، که این مثلا صاحب، یعنی اون صاحب باغ حق دارد که اون قیمت اون میوه ها را بگیری. و کل ما کان مرسوما مثل معیشته یا مشتری یا مشتریته. اون وقتی که تو این گرفتی این باغ را خریداری، هر اون چی که در این باغ بود و تو تصرف کردی بود بدنش بود. بله الا ما کان من زرع زرعته او اند. اگر تو خود چیزی رو اونجا کاشته باشی، نه اون زراعت از زرع لزارع، فإن لزارع این ما قیمت زرع و این ما یصبر علیک. وقت اون زراعت هایی کرده از اونجا او مخیر است بین این که این زراعت را به تو بده، پول زراعت را بگیره تو، و بین این که نه صبر کنه که تو اینکه مهلتی مهلت پیش بدی. و اما قیمت زرع و اما ان یصبر علیک الى وقت حصاد زرع، فلم یفعل کان ذلک له و رد علیک القیمه و کان زرع له. قلت جالت فداک فی این کان فی این کان احدث فیها بناءً و غرسه. اگر چیزی را اونجا بنایی کرده بود و چیزی را کاشته بود، او چه باید کرد؟ قال علیه السلام له قیمت ذالک او یکون ذالک المحدث بعینه یقلعه و یأخذه. قلت ارأیت این کان فیها غرس او بناء فقلع سر غرسه و هدم البناءه. قال یرد، میگه اون بنایی که صاحب باغ تو داشت اونجا، اگر او چیزی را خراب کرده بود باید بدلش بده. قال یرد ذلك الى مکان او یغلب القیمت لصاحب الارض. فی اذا رد جمیع ما اخذ من غلاتها الى صاحبها و رد البناء و الغرسه و کل محدث الى مکان او رد القیمه کذلک یجب على صاحب الارض ان یرد علیه کما ماله کما خرم کلما خرج علیه بی اصلاح المعیشه. تمام این روایات این را دارد که همه چیز خصوصیات را دارد، به این که اگر این کسی که خریداری کرده بود اگر چنانچه چیزی را خراب کرده باشد، درختی را مثلا کنده باشد، اگر عمارتی بوده خراب کرده باشد و بدلش را بدهد یا دوباره بسازد، و اگر چنان که اونجا زراعتی کرده بوده است مخیر است بین اینکه اون زراعت را به تو بفروشه قیمتش را تو بگیره، یا تو مهلتش بدی که تا اینکه اون به آخر برسد فلان او یا اونجا تو اونجا ارز را بدهد. و اما این چیز خود اون چیزی ملکی که فروخته فضولتن فروخته شده است، او باید به صاحبش برگرده، پولی که مشتری داده بوده است اون باید که بگیره. همه این حرفا هست، اما در این روایت هیچ ابدا این حساب نیست که اون خسارت هایی که مشتری کرده باشد این خسارت را تحمیل کنند بر پایه از پایه بگیرند. صاحب خنق میگه که این روایت در مقام بیان بود دیگه بیان نفرمودن. شیخ چهار جواب میدن بس هست یا بگم؟